سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما همه دوستان گرامی. خیلی ممنون که دوباره به من فرصت دادید که چند دقیقه رو در خدمت شما باشم در ایام افطار. صحبت رو شروع میکنیم با دعای پیغمبر خدا: اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که گفتگوی ما گفتگوی از پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم. بحث یه مقدار بحث پیچیده‌ایه، یک مقدار خیلی زیادی هم حائز اهمیت. بیشترین چیزی که میخوایم تو این بحث بهش بپردازیم جایگاه عمل و رفتار انسان در نگرش توحیدی قرآن کریم. منتها به مناسبت ورود به ماه مبارک رمضان یه مقدمه خدمتتون تقدیم کردیم. آنچه که گذشت در شب گذشته این بود که به طور خلاصه گفتیم که امام باقر علیه السلام فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، هر چیزی بهاری داره و بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. در بهار قرآن که ماه رمضانه، جانها طراوت و سرسبزی پیدا میکنن و آماده بهره برداری از کتاب خدا میشن. این تعبیر یه تعبیر شاعرانه نیست، یه شعر همراه و تشبیه و استعاره نیست، بیان یه واقعیت در قالب یه تمثیل، در قالب یک استعاره است. این که حضرت می‌فرماید ربیعه یعنی بهار قرآنه، نخواسته فقط صرفاً لفظ آرایی و کلام آرایی کنه، یه حقیقتی رو داره بیان می‌کنه و اون حقیقت خلاصش همین جمله یه که معلوم میشه که یه خاصیتی در این ماه هست که انسان در واقع استعدادش و آمادگیش برای بهره برداری از قرآن کریم یه جور دیگه ای خواهد شد و یه شرایط دیگری خواهد داشت، مثل فصل بهار که شرط سرسبزی و نو شدن طبیعت. در بیان امام سجاد هم توصیفاتی رو از ماه رمضان دیدیم که یکی از توصیفات فوق‌العاده‌اش این بود که حضرت در دعای داخل شدن در ماه رمضان این ماه رو به عنوان یکی از مسیرهای سیر به سوی رضوان الهی تعبیر میکنن. میفرمایند که ماه رمضان ماه روزه است، ماه اسلام یا تسلیم در برابر اوامر الهی، ماه پاکیزگی، ماه خالص شدن از عیوب و آلودگی ها، ماه شب زنده داری. بعد وارد فراز بعدی شدیم، گفتیم خب حالا که این ماه بهار قرآنه، چند کلمه از امیرالمومنین بشنویم. بخشی از خطبه 176 رو گفتیم که دیگه من تکرارش رو اینجا نیاوردم، فقط یه جمله فوق العاده شو که جملات آخر حضرت بود. خیلی این جمله رو من خودم دوست می‌دارمش و آرزو دارم که بتونم به عمل بهش موفق بشم. حضرت در این جمله فوق‌العاده که به نظر حالا بنده دیگه حالا شدم همه جمله‌اش فوق‌العاده است، ولی این خیلی فوق‌العاده است، انگار که اوج مثلا کلام حضرت در توصیف قرآن این جمله است که فإنه ینادی مناد یوم القیامه الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن. در روز قیامت یک منادی صدا میزنه که آگاه باشید که امروز هر کس گرفتار بذریه که افشانده. این البته تعبیره دیگه، یعنی گرفتار عمل خودشه، گرفتار اون کاری که کرده، جز اون کسی که در زمین قرآن کشت کرده. بعد فرمود که فکونو من حرسته و حتبائه، و شما هم از بذرافشانان قرآن و از پیروان آن باشید. انشالله که به برکت این شبها و دعای شما و نفس پاک شما ما هم شامل این جمله آخر بشیم و از حارسان قرآن بشیم. خب ادامه سخن رو خدمتتون تقدیم میکنیم. یه بخش کوتاهی از خطبه باقی موند از خطبه امیرالمومنین، البته این تیکه در همون خطبه 176 فقط توی یه بخش دیگه خطبه است. حضرت یه بخش های دیگه رو اضافه میکنن، بعد دوباره در یه فراز دیگه خطبه باز به سراغ قرآن کریم میرن و می فرماین که ان الله سبحانه لم یعز احدن به مثل هازل قرآن، خداوند سبحان احدی رو به چیزی مانند قرآن پند و اندرز نداد. یعنی اگر انسان به دنبال یه موعظه‌ای بخواد باشه، بهتر از این قرآن موعظه پیدا نمیکنه. و همینطوری که در بیانات اهل بیت شنیدید، موعظه جلای قلوبه، قلب‌ها رو صیقلی میده. حضرت میفرماید بهترین موعظه یعنی دیگه کسی رو نمیتونی پیدا بکنی، موعظه‌ای رو در عالم نمیتونی مثل قرآن کریم پیدا بکنی. که از دوستان عزیز که حالا شاید بعدم با فاصله این صدای ما بهش برسه، دو سه روز قبل ما رمزون از ما درخواست کرده بود که خب این گفتگوهایی که میگید مثلا قرآن رو یه جور دیگه بهش نگاه کنیم، چه جوری نگاه کنیم؟ خب یک نگاه میتونه این باشه که قرآن رو به عنوان موعظه بخونیم، بخونیم ببینیم آیا ما رو موعظه میکنه یا نه. حتما میکنه، البته یه کمی هم بعد ادبیات تحلیلی بلد باشیم، از قید ترجمه ها یه خورده رها بشیم تا در بیابیم موعظه های قرآن کریم. به هر حال این تعبیر حضرت که احدی رو مثل قرآن موعظه نکرد. بعد میفرماید فانه حبل الله المتین و سببه الامین. قرآن رشته محکم خداست، وسیله مطمئن و مورد اعتماد اوست. و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره. در قرآن بهار دل هاست. بهار اندر بهار دیگه، یعنی ماه رمضان بهار قرآنه، قرآن هم بهار دل هاست. لذا در دو تا بهار قرار میگیریم وقتی که با قرآن انس بگیریم در ماه مبارک رمضان به یاری خدا. و بعد میفهمد ینابی، ینابی جمع ینبو معنی چشمه هاست، چشمه های جوشان علمه. و مال القلب جلاء غیره، و برای زدودن زنگار از قلب صیقلی جز قرآن نیست. این زندگی عجیب و غریب، تو این دوران عجیب و غریبی که ما داریم، پیچ و خم‌های زندگی، گرفتاری‌ها، مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و جهانی و خلاصه غفلت‌هایی که در زندگی روزمره برای انسان حاصل میشه و خطاکاری‌هایی که آدم میکنه، دائما مثل این آب و هوای تهران که هر چقدر منازل رو تمیز میکنه، این گرد و غبار هوا بعد از یک دو روز خلاص دوباره میشنه روی اسباب اساسیه، نگاه میکنه میبینه یه لایه گرد و غبار نشسته. این قلبم دائما اینطوری، دائما در اثر حوادث مختلف روزگار و از دریچه چشم و از دریچه گوش و از دریچه زبان و از دریچه اندیشه و از قدمهایی که برمیداریم و از آنچه که میکنیم، ما داریم بارانی از زنگارها رو روی قلب خودمون مینشانیم. میفهمد اگه میخواین صیقلی بدین، اصلا جز قرآن چیز صیقلیه قلب نیست. عبارت عبارت حسره. مال القلب جلاء غیره، یعنی اگر قرآن قلب و صیقلی نده، آینه قلب و صیقلی نده، دیگه چیز دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. بعد در پایان این بخش حضرت با ابراز نگرانی از وضع موجود مسلمانان اون روز، که امروز هم همون برادره همونا هستن و شبیه همونا هستن، ما هم جزشونیم، در خلاصه ابراز نگرانی از اوضاع ما میفرماید ما انه قد ذهب المتذکرون. بله، همه اینها رو راجع به توصیفات عجیب و غریب قرآن کریم گفتیم، اما چه کنیم که انه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون او المتناسون. کسانی که از قرآن پند و موعظه میگرفتن رفتن، و کسانی باقی موندن که یا فراموشکارن یا خودشون رو به فراموشی زدن. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. ناسون یعنی کسایی که فراموش کردن، اما متناسون با تفاعل یعنی کسی که خودشو به فراموشی زده. این دو گروه باقی موندن، متذکرون اونایی که از ذکر اثر میپذیرفتن. تذکر یعنی اثرپذیری از ذکر، یعنی یه جوری ذکر رو بخوانی و بگویین که در جان آدم اثر بذاره. اونایی که این پندهای قرآن کریم، مواعظ قرآن کریم، جلای قرآن کریم در اونا اثر میذاشت رفتن، و عده باقی موندن که یا فراموشکارن و یا خودشون رو به فراموشی زدن. خب این عبارت پایان کلام امیرالمومنین بود در توصیف قرآن کریم. ما از اینجا به بعد وارد گفتگوی عنوانی میشیم که به دوستان وعده دادیم. عنوان ما از تربیت توحیدی قرآن کریم. خب ما اگر بخوام این عنوان رو باز بکنیم، باید از چند تا جنبه مقدماتی رو فراهم بکنیم تا برسیم به شرح توضیح این عنوان. پس ابتدا به عنوان مقدمه اول میریم سراغ این موضوع که قرآن کریم خود کتاب هدایته، و بعد در قدم بعدی از این صحبت خواهیم کرد که این هدایت، نحوه هدایتش، هدایت و تربیت توحیدیه، و بعد اینکه حالا این تربیت چگونه است و اینکه ما جایگاهمون تو این تربیت توحیدی کجاست و عمل ما چه نقشی در این تربیت داره. انشاءالله هر چقدر که فرصت به ما اجازه بده این مباحث خدمتون قدم به قدم تقدیم خواهید کرد و جلو خواهیم رفت. فقط اینم عرض بکنم که این گفتگوهای ما مثل خلاصه یک کلافه، به هم پیوسته، با هم مرتبط و مربوطه. دوستان باید حتما اگر بخوانی بحث رو دنبال کنن به طور منظم این گفتگو رو خلاصه لطف کنن و گوش بدن. و اما مقدمه، قرآن کریم کتاب هدایت. شما وقتی از قرآن سوال میکنید که شما کتاب چی هستید، قرآن خودش به شما میگه که من کتاب هدایتم. قرآن کتاب ریاضیات نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب فقه و اصول نیست، گرچه در قرآن فقه هم هست، ولی کتاب ادبیات نیست، گرچه قرآن به طرز عجیبی با ادبیات عرب عجینه، ولی کتاب ادبیات نیست. اصلا اصولا کتاب در هیچ کدوم از این زمینه ها نیست، کتاب هدایته. در این حال که کتاب علمی نیست، اما غیر علمی هم نیست، برای یک علم خاصی نوشته نشده. آنچه که قرآن براش آمده هدایته، قرآن کتاب هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. در مواضع متعددی خودش رو به عنوان هدایت معرفی میکنه. خب اینجا میگه هدی للمتقین، این کتابی که آیه دوم سوره بقره هیچ شکی درش نیست، هدایت کننده متقیان است. حالا یک کلمه کوتاهی تو پرانتز نوشتیم، ولی این کلمه کوتاهی تو پرانتز نوشته شده پشت سرش خیلی از مطالب جمع‌آوری شده تا شده این پرانتز کوچولو. یکی از کلماتی که شدیداً اشتباه ترجمهش میکنن کلمه تقواس و مشتقاتش مثل متقی. متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی یه ترجمه غلط از این کلمه میکنن، از متقی، متقی رو پرهیزکار ترجمه میکنن، در حالی که اصلا تقوا معنی پرهیزکاری نیست. بهترین ترجمه که برای کلمه تقوا میتونیم در زبان فارسی پیدا بکنیم کلمه مراقبه است. در نتیجه متقیان که جمع متقی میشه کسانی هستن که اهل مراقبه. این کتاب اگر کسی بنا داشته باشه مراقب خودش باشه هدایتش میکنه. در جای دیگه عمومی تر صحبت میکنه، میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ماه رمضان ماهی که درش قرآن نازل شده، این هدی للناس داره قرآن رو توصیف میکنه. چه قرآنی؟ قرآنی که هدایت کننده مردمه. در اون تعبیر قبلی فرمود هدایت کننده متقیان، اینجا میگه هدایت کننده مردمه. البته بین این دو تعبیر تفاوت هست. تفاوتش اینه که قرآن برای هدایت همه مردم آمده، ولی همه هدایت نمیشن چون خودشون نمیخوان. کسایی هدایت میشن که متقی باشن. مثل یک خلاصه مجموعه علمی، شما میگین که مثلا دانشگاه تو هر کشوری برای همه مردم اون کشور تأسیس شده، اما همه وارد دانشگاه نمیشن. همه اونایی هم که وارد دانشگاه میشن از علم بهره ای نمیبرن. خب اون دیگه بستگی به خود آدم ها داره که از این امکان استفاده بکنن یا نه. قرآن برای مردمه، مثل یه دانشگاه که برای مردمه، آموزش پرورش هر کشوری برای همه مردمه، ولی خب آیا همه مردم ازش بهره‌مند میشن؟ کی بهره‌مند میشه؟ میگید کسی بهره‌مند میشه که مثلا درس بخونه. کسی که درس بخونه، تلاش کنه، زحمت بکشه، از دانشگاه و مدرسه بهره‌مند میشه. اونجا میگه هدایت متقیانه، یعنی کسی رو هدایت میکنه. بله، برای همه مردم اومده، یعنی هر کسی به قرآن چنگ بزنه قرآن هدایتش میکنه، اما همه این کار نمیکنن. ناس به قرآن چنگ نمیزنن. اون گروهی از مردم که اهل مراقبه هستن، یعنی بنا دارن برای اینکه از خودشون و سعادت خودشون مراقبت کنن. تو توصیف بعدی که براش میاره میفرد و بینات من الهدى و الفرقان. قرآن اولا هدایت و بعد بینات، بینات جمع بین یعنی دلایل آشکار. دلایل آشکار برای چه کاری؟ از جنس هدایت و از جنس فرقان، یعنی جدا کننده بین حق و باطل. یعنی اگر کسی با قرآن انس داشته باشه، قرآن هدایتش میکنه، به دستش بیناتی از جنس هدایت میده و بهش راه تمیز و تشخیص حق و باطل رو تقدیم میکنه. پس همونطور که ملاحظه میکنید این دوتا نمونه بود. شما خود همین کلمه هدن رو اگه سرچ کنید آیات دیگه هم پیدا میکنید، با تعابیر دیگه هم آیات دیگه هست که قرآن از خودش به عنوان کتاب هدایت تعبیر میکنه. پس قرآن آمده که هدایت کنه. حالا سوال، میخوایم یواش یواش وارد موضوع بحث خودمون بشیم. قرآن چه جوری هدایت میکنه؟ نحوه هدایتش چیه؟ چگونه است؟ تا اینجا متوجه شدیم که قرآن کریم مطابق فرمایش خودش کتاب هدایته. حالا سوال اساسی اینه که هدایتی که قرآن بهش دعوت میکنه چه نوع هدایتیه؟ باز از خود قرآن کریم این پرسش رو میپرسیم که شما چجوری هدایت میکنی مردم؟ میتونید جواب این سوال رو در مواضع مختلفی پیدا بکنید از قرآن کریم. حالا ما فقط به یه موردش اشاره میکنیم، آیات 84 تا 90 سوره مبارکه انعام. در آیات 84 تا 90 اینطور آمده: و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن هدینا و نوحن هدینا من قبلو و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. به این بخش آیه دقت بفرمایید که باش کار داریم و خصوصا با این آیه بعدی کار داریم: ذالک هدالله یهدی بهی من یشا من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. خب این آیات شریف رو که تلاوت کردیم و از نورانیتش بهرمند شدیم، حالا ملاحظه فرمایید جواب سوالمون کجای این آیات. اولا همونطور که ملاحظه فرمودید خداوند در این آیات نام 17 نفر از انبیاء اعظم برده. اگه درست شمارش کرده باشم، چند بار شمردم که اشتباه نباشه، بازم آدمی زاده دیگه، تا اونجایی که من شمردم نام 17 نفر از انبیاء اعظم میبره. بعد از پدران و برادران و ذریه اونها سخن میگه و بعد میفرماید که چند تا کلید واژه اینجا به کار میبره که پاسخ سوال ما تو این کلید واژه هاست. کلید واژه، حالا من این تعبیر خودم میگم، کلید واژه یعنی که یک کلمه ای که مثل یک کلیدی پاسخ سوال شما رو، در پاسخ سوال رو باز میکنه، مطالب زیادی باز میشه از اون کلید واژه. یادمون نره سوالمون چیه. تا اینجا قدم اول رو برداشتیم که قرآن کتاب هدایته. در قدم دوم میخوام ببینیم خب قرآن چگونه هدایتی رو ازش حرف میزنه، چه جور هدایتیه. این چه جور هدایتی در این آیات بود با اون کلید واژه. اولین کلید واژه‌ای که توی آیات بود در آیه 87 بود که موقع تلاوتش هم بهش اشاره کردیم: و هدیناهم الی صراط مستقیم. خداوند می‌فرماید که ما این بزرگواران رو برگزیدیم و به صراط مستقیم هدایت کردیم. این بزرگواران، این 17 نفر انسان‌های ارزشمند و ذریه‌شون و آبایشون، اینا رو ما برگزیده ایم و هدایتشون کردیم. خب سوالمون یادمون نره، هدایت قرآن چه نوع هدایتی؟ تا تا اینجا هنوز جواب این سوال نیومد. فعلا تا اینجا میگه ما اینا رو هدایت کردیم. در آیه 88 تصریح میکنه که ذالک هدی الله، هدایت الله اینجوریه و هر کی از بندگانش که بخواد هدایت کنه اینجوری هدایت میکنه. این هدایت اللهه که هر یک از بندگانش رو که بخواد به اون هدایت میکنه. هنوز جواب سوالمون نیومده این هدایت چه جور هدایتیه. تا اینجا داره تصریح میکنه که این هدایت اللهه. سوال هنوز باقیه، هدایتی که قرآن کریم به آن دعوت میکند چه نوع هدایتی است؟ جواب سوالمون در کلید واژه دومه، ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون. خب یه لحظه دقت بفرمایید این تعبیر اشرکو. آیه میگه اگر آنها شرک می‌ورزیدن، که هرگز البته شرک نورزیدن، تمامی اعمالشون حبط می‌شد. یه کمی با این آیه باشیم. اولا حبط یعنی سقوط کردن و محو شدن. داره از یه بیماری به نام شرک حرف میزنه که اگر اون اتفاق بیفته اعمال انسان از بین میره. کلمه لو هم که توی آیه میبینید به قول ما معلم عربی ها بهش میگیم شرط ممتنع. مثلا شما میگین که اگه فردا خورشید طلوع نکنه، خب این شرط اتفاق نمیفته دیگه، همیشه خورشید طلوع میکنه. یا نسبت به حوادث گذشته که اتفاق افتاده، مثلا میگید اگر علی نبود، خب علی علیه السلام بوده، اگر نبود که دیگه اینجا معنی نداره، ولی به این میگن شرط ممتنع. آیه میگه لو اشرکو، اگر شرک می‌ورزیدن، که هرگز نورزیدن، اصلا محال بود که اینا شرک ورزن، ولی با همین محال بودنش اگر شرک می‌ورزیدن، پس نشون میده که اینا مشرک نشدن. این معنی کلمه لوه. اینم تذکر عرض کنم که ما هیچ کنم از خودمون نمیگیم، ما اینا همشون سند داره، یا از لغت داریم میگیم یا از ادبیات میگیم، در کتاب‌های صرفی و نحوی و معانی و بیان و بدی تمام چارچوب گفتگوی ما بر اساس اسنادیه که حالا دیگه اینجا مثلا نگفتیم در فلان کتاب حالا لو رو اینجوری معرفی کرده. اونا که یکم با ادبیات عرب آشنا میدونن که لو همین جوری که عرض کردیمه. حالا این ما وقتی می حرفی از خودمون داشته باشیم که خیلی ارزش نداشته باشه میگیم اون مال خودمونه، که معلوم باشه بدون سند حالا مثلا برداشت ما اینجوریه، میتونه هم غلط باشه، ولی این مطلب علمیه که لو بهش میگن شرط ممتنه، اصطلاحا بهش میگن لو امتناعیه. حالا یه کمی این آیه رو نگاه کنیم. ببینیم فرض کنیم که مثلا یه کسی داره با دیگری صحبت میکنه، میگه که اگه هدایت بشی پاداش میگیری. خب حالا جمله دومش چیه؟ اما اگه جای خالی عذاب میشی. شما تو این جای خالی چی میذارید؟ چه کلمه ای رو میذارید؟ اگه هدایت بشی پاداش میگیری، اگر جای خالی عذاب میشی. طبیعتا ما تو این جای خالی چه کلمه‌ای رو بذاریم؟ اگر هدایت نشی. درسته؟ در مقابل هدایت شدن، هدایت نشدن دیگه. اگر هدایت بشی نجات پیدا میکنی، اما اگر هدایت نشی عذاب میشی. قرآن کریم در قسمت قبلی میگه که خداوند اینا رو هدایت کرد، در قسمت دوم باید طبیعتا میگفت اگر هدایت نمی شدن اعمالشون باطل می شد، ولی به جای هدایت نشدن کلمه شرک رو گذاشته، گفت ولو اشرکو، اگر اینا شرک می ورزیدن. یه بار دیگه آیه رو نگاه کنیم. آیه قبلی این بود ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده. آیه بعدی این بود ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. این هدایت خداست. باید تو آیه دوم گفت اگه هدایت نمی شدن، اما به جای هدایت نمی شدن گفت اگه شرک می ورزیدن. کلید واژه اول هدایته، کلید واژه دوم شرکه. درست؟ حالا ضد هدایت چیه؟ نقطه مقابل هدایت چیه؟ ضلالت یعنی گمراهی. هدایت یعنی راهیابی، ضلالت یعنی گمراهی. نقطه مقابل شرک چیه؟ توحید، که ما انشاءالله راجع به اینا مفصل صحبت میکنیم، راجع به توحید و شرک. قرآن کریم به جای اینکه در مقابل هدایت زلالت رو بیاره، شرک رو آورده. شما از این چی میفهمید؟ هدایت رو در مقابل شرک قرار داده. از این مقابله که قرآن انجام داده معلوم میشه هدایتی که در مقابل شرکه، هدایت به مسیر توحیده. بله، معنی نداره اینو شما در مقابل شرک بذارید. این هدایتی که قرآن داره ازش سخن میگه و داره میگه انبیاء اعظم ما هدایت کردیم، چه نوع هدایتیه؟ هدایت توحیدیه، هدایت به مسیر توحیده، چون نقطه مقابل هدایت در مسیر توحید، هدایت رفتن در مسیر شرکه، زلالت و گمراهی در مسیر شرکه. هدایت که قرآن داره ازش حرف میزنه هدایت به توحیده. بعد نکته جالبش هم اینجاست که در آیه پایانی به پیامبرم دستور میده که اولئک الذین هدى الله، اینا کسایی هستند که الله اینا رو هدایت کرده، فبه هداه و مقتده، تو به هدایت اینا اقتدا کن. ببینید نمیگه به خودشون اقتدا کن. پیامبر که به انبیاء گذشته اقتدا نمیکنه. پیامبر جایگاه و رتبهش بالاتر از انبیاء گذشته است. انبیاء به پیامبر اقتدا میکنه. اما میگه به هدایت اونها اقتدا کن. نگفت به خودشون اقتدا کن. نگفت اولئک الذین هدى الله فبه مقتده، به اینا اقتدا کن. گفت به هدایتشون اقتدا کن. این بزرگواران کسانی هستند که خداوند اونا رو هدایت کرده، پس به هدایت اینا اقتدا کن. پیامبر دستور داره به هدایت انبیاء پیشین اقتدا کنه. با کدوم آیه؟ با این آیه، اولئک الذین هدى الله فبه هداه مقتده. هدایت اونا چه هدایتی بوده؟ هدایت انبیاء هدایت به مسیر توحید بوده. پس قدم دوم هم برداشتیم. قدم اول این بود که قرآن کتاب هدایته. قدم دوم اینه که اون هدایت که قرآن به سوی اون داره دعوت میکنه، هدایت به مسیر توحیده. حالا سوال اساسی که از اینجا بحث ما شکوفا میشه و آغاز میشه اینه که حالا توحید چیه؟ اصولا توحید چیه که انبیا به سمت اون هدایت میشدن؟ و هدایت به توحید چگونه است؟ ما میخوایم راه پیدا بکنیم، میخوایم یه چیزی دستمون رو پر کنه، میخوایم بتونیم بعد قدم برداریم. خب مثلا اینکه انبیا هدایت شدن به چه کار من میاد؟ من میخوام خودم هدایت بشم. شما باید یه چیزی بگی که برای من نافع باشه. من الان باید چیکار بکنم؟ تا توحید رو نشناسیم، تا نفهمیم هدایت به توحید چگونه است، و تا نفهمیم که جایگاه انسان در هدایت توحیدی چیه، من چه کاری باید انجام بدم در مسیر توحید. یا به تعبیر دیگه اگه بخوایم حرف بزنیم که تعبیر علوم مرسومه، اینجوری بگیم سوال توحید چیست و موحد کیست؟ توحید چیه که قرآن کتاب توحیده؟ به زودی خدمتتون عرض خواهیم کرد که قرآن کتاب توحیده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تمامی دستورات اسلام روحش و جانش و محورش توحیده. یعنی شما اگه تمام دستورات اسلام رو موشکافی کنید، تحلیلشون کنید، اجزاشو از هم جدا کنید، اون روحی که درون دستور وجود داره توحیده. این توحید که روح و جان اسلام عزیزه چیه و موحد کیه؟ پس اون سه تا سوال رو یه جور دیگه با دو تا سوال مطرح کردیم. یه بار میتونیم بپرسیم از خودمون توحید چیست؟ شما داریم میگین قرآن کتاب هدایته و هدایت هم میکنه به مسیر توحید. خب این توحید چیه؟ و هدایت به توحید چگونه است؟ و جایگاه انسان در این هدایت توحیدی چیه؟ من چیکار باید بکنم توی این تربیتی که قرآن داره انجام میده؟ یا به بیان دیگه بگم توحید چیست و موحد کیست؟ این که توحید چیست و موحد کیست، این تازه آغاز سخن ما و اون عنوانی که برای شما آماده کردیم، و عنوان ما اینه نحوه تربیت توحیدی قرآن کریم. قرآن کریم چگونه تربیت توحیدی میکنه؟ خب چون این توحید چیز خودش یه فرصت مجزایی رو میطلبه. من اینو انشالله نگهش میدارم برای شبهای آینده، چون تو این چند دقیقه که از فرصتمون باقی مونده نمیتونیم از عهدهش بیایم که اینو شرح و توضیح بدیم خدمتتون. بحث رو همینجا نگه میداریم، در خدمت دوستان هستیم اگر که سوالی باشه در خدمتیم برای پاسخ.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و متشکر، تشکر، استفاده کردیم، کاملا شبیه یک کلاس درسه. من خیلی ممنون هستم. یه سری دوستان توی زوم هستن، اگر که سوالی دارن میتونن دستشون رو بیارن بالا و سوال رو مطرح کنن. بقیه دوستان میتونن سوالاتشون رو یوتیوب بنویسن یا روی کانال تلگرام ما سوالات رو مطرح کنیم. تا من نگاه کنم اینم سوالی اومده روی کانال یوتیوب که نه،
معمولا سوال که نمی کنن یا گوینده انقدر خوب صحبت کرده که سوالی باقی نمونده، یا انقدر افتضاح صحبت کرده که هیچکی چی نفهمیده که سوال کنه. مال ما اون اولیه خیلی به ما نمیاد، بیشترین دومیه به کار ما.
نه آقای رحیمی، من احساس میکنم که صحبت ها خیلی شسته و رفته است. حالا یه سوال من الان دیدم ببینم که میگن از مطالب بسیار استفاده کردیم. یک سوال دارم، این هدایت برای کسانی که با قرآن انس گرفتن، هدایت از روی آگاهی است یا شامل هدایت تکوینی هم می شود؟
نه، این هدایت که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم هدایتیه که انسان خودش توش نقش داره. اون هدایت تکوینی شامل حال همه موجودات عالم میشه. اون اصلا اون طراحی عالم و طراحی انسان و طراحی اسباب و علل و اینا، اون هدایت تکوینی، اون که همیشه سر جای خودش هست و همه رو هدایت کرده تو اون مسیر. اما اون چیزی که ما الان اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، اون جنبه هایی که ما باید انتخاب بکنیم بین دوراهی ها و سیر بکنیم. ما میخوایم انشالله توحید و کامل شرح بدیم، تربیت توحیدی قرآن هم شرح بدیم، ولی اساس صحبتمون مبحث سومه که جایگاه ما اینجا کجاست. انتخاب های ما، تصمیم هایی که ما میگیریم، قدم هایی که ما برمیداریم چه تأثیری تو سرنوشت ما توی این سیر توحیدی داره و این سیر توحیدی چقدر میتونه به ما کمک کنه توی تصمیم گیری های درست و انتخاب های صحیح، که حالا انشاءالله در ادامه اینا رو عرض کنیم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من میبینم که خانم اسفندیار پور، اگر اشتباه نخونم، سوال کنید.
سلام استاد، ممنون از واقعا سخنرانی های شما، فیض میبریم. استاد یه سوال، این که حضرت محمد خداوند بهشون میگن که از هدایت آنها در واقع استفاده کن، یعنی تبعیت از خودشون نکن از هدایتشون، آیا برای ما هم تبعیت از هدایت حضرت محمد هست؟ و اینکه هر کدوم از ما خب یک سیری داریم، یک مسیری داریم، و یا اینکه نه از خوده، یعنی الان این شاخص اینجا میشه در واقع هدایت از تبعیت از هدایتشون یا تبعیت از خودشون.
ببینید، این که اول سلام عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش اومدین به این جلسه. اون که اولا به پیغمبر میگه به هدایت اینها اقتدا بکن، هدایت واحده، همه انبیا مأمورن به سیر در مسیر توحید، چه پیامبر چه سایر انبیا. اما پیامبر مأمور نیست به انبیا گذشته اقتدا کنه، انبیا مقتدای پیغمبر نیستن، بلکه پیغمبر مقتدای انبیاست. کسی که در اوج خلاص مقامات انسانیه، اون مقتدای دیگرانه، دیگران باید سیر کنن تا به مقام اون برسن. اما نسبت به ماهایی که آدمای معمولی هستیم، سیر ما چگونه است؟ سیر ما اینگونه است که ما باید به انسان کامل اقتدا بکنیم. یعنی ما یا باید به قرآن اقتدا بکنیم یا به انسان کامل. بین قرآن و انسان کامل هیچ تفاوتی نیست. شما اگه انسان کامل رو بنویسید میشه قرآن، قرآن رو زنده کنید به صورت یه شخص میشه انسان کامل. این داستان هست.
ممنون از شما، مرسی.
خیلی ممنون و متشکر. سوال دیگری اگر که هست بفرمایید. من خودم آقای رحیمی سوال مطرح کنم خدمت شما. توی بحثاتون در مورد هدایت بودن قرآن فرمودید، صدا من میاد، توی بحثاتون بحث هدایت بودن قرآن رو فرمودید و این هم که حالا کتاب علمی نیست قرآن. من میخواستم اینو یه ذره بیشتر بحث بدید و اینکه حالا اگر که کتاب علمی نیست، این مباحث علمی که از توش استخراج میشه و بعضی هم خیلی اعتقاد دارن به این قضیه که حتما بایستی همه مطالب رو استخراج کنن، اینو اگر که بفرمایید ممنون میشه.
ولی ببینین، قرآن کتاب هدایته. خب خودش میگه من کتاب هدایتم، درسته؟ از خودش وقتی سوال میکنید چی میگه؟ میگه هدن للمتقین. این که ما بگیم کتاب علمی نیست، منظور رو نیست که قرآن علمی نیست. قرآن نیومده فیزیک آموزش بده، نیومده ریاضیات آموزش بده، نیومده طب آموزش بده. شما تو لابلای آیات قرآن مثلا طب میبینی؟ بله، ممکنه که شما از لابلای آیات قرآن یه چیزایی رو استخراج بکنید، مثلا بگین آقا فلان آیه داره یه حرفی رو میزنه که هزار سال بعد مثلا علم فهمید که این حرف درسته. خب مثلا بشر اینا رو ما باش هیچ مشکلی نداریم. یعنی قرآن کتاب عوامی نیست، کتابیه که تمام کلماتش در جای خودش قرار گرفته، ولی نیامده علمهای دیگری رو به ما آموزش بده. قرآن آمده مسیر سعادت رو نمایش بده. ببینید، خودش میگه که وقتی که حضرت آدم داستان، در داستان حضرت آدم، حالا از اون داستان نمیخوام هیچ تعبیری بکنم، وقتی که اون اتفاق به نام هبوط میفته، حالا هرچی که هست با هر توضیحی که هست، بعد از هبوط یه جمله رو خداوند میگه، میگه که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، یه هدایتی از جانب من خواهد آمد، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کسی که از این هدایت تبعیت کنه نه خوف داره نه حزن. این هدایت همون هدایتیه که در زبان انبیا جاری شده، با گذشت زمانها و آمادگی بشر برای دریافت یه جنس دیگری از هدایت، دائما مسیر کمال رو طی کرده تا رسیده به زمان پیغمبر خدا شده قرآن کریم. قرآنی که تمام هدایت انبیای پیشین رو در درون خودش داره و به اضافه یک امر اضافه تر. حالا ما اصلا در صدد اثبات و نفی چیزی نیستیم، ما کاری با این نداریم که حالا مثلا بعضی هم دوست دارن که حتما یه مطلب علمی رو از تو قرآن استخراج کنن، بگن این اینجا مثلا داره به این موضوع اشاره، اینا هست. ولی قرآن نیم، ببین قرآن نیومده راجع به آب و هوا صحبت کنه. قرآن نیومده راجع به مثلا این صحبت کنه که شما وقتی که در ارتفاع بالا میرید هوا رقیق میشه، ولی شما از یه آیه اینو استشمام میکنید که این آیه داره از این موضوع حرف میزنه، داره میگه که مانند کسی که داره از ارتفاع بالا میره و نفسش تنگ شده. خب بشر مثلا 1400 سال پیش نمیفهمید که این یعنی چی، ولی بشر امروز میفهمه که شما وقتی در ارتفاع بالا میرید هوا رقیق میشه، نفستون تنگ میشه. اون نیومده از رقیق بودن هوا حرف بزنه، گرچه ممکنه شما در این آیه اینو استشمام بکنید. ممکنه هرچی علم پیشرفت میکنه یه کلماتی رو لابلای، چرا؟ چون این سخن از جانب کسی صادر شده که همه قوانین عالم رو میشناسه، ولی این کتاب رو ننوشته تا قوانین فیزیک رو آموزش بده، این کتاب نوشته تا قانون عالم رو به ما معرفی کنه در چه مسیر، در مسیر هدایت باشه. این همه عرض ما اینه.